اتفاق رو بررسی و واکاوی بکنیم در گفتگو با جناب آقای علیرضا کوهکن، کارشناس محترم مسائل بین الملل. آقای کوهکن سلام عرض می‌کنم خدمت شما، نیبروز بخیر، خیلی خوش آمدید.
من هم خدمت شما و شنوندگان عزیزتون عرض سلام و احترام دارم، امیدوارم در این هوای برفی حالتون خوب باشه.
سپاسگزارم از شما از اینکه در این بخش با ما همراه هستید. آقای کوهکن، اقدامی که شارلی ابدو انجام داد، واکنش‌های جهانی نسبت بهش کماکان در جریان هست و این اولین باری هم نیست که این نشریه داره این کار رو انجام میده. این موضوع رو اگر ما بخوایم در بستر اون جنگ ترکیبی که رهبر حکیم انقلاب هم بهش اشاره کرد که دشمن طراحی کرده برای بالاخره ایران ستیزی و اسلام حراسی، چطور میشه در این فضا تبیینش کرد؟
خب بسم الله الرحمن الرحیم. اقدامی که این نشریه انجام داد البته دو بخش داره. اولا اون تشویق و گذاشتن فراخوان بود، چون خود این کار معمولا اتفاق نمیفته در این سطح، و دوم انتشار اونها و میشه کاملا مرتبط دونست با کاری که دفعه قبل انجام داده بود و کاریکاتورهایی رو از پیامبر معظم اسلام منتشر کرده بود. و خب به نظر میرسه همونطور که خودشون هم بیان کردن، امروز بیانیه داده بودن، بیشتر هدفشون به استهزا گرفتن و به نوعی تصویرسازی منفی راجع به مقدسات تعداد زیادی از مردمان در یه بخشی از دنیا باشه. و خب این کار رو عمدن هم تکرار میکنن که باز این رو خودشون میگن ما این کارها رو تکرار میکنیم تا حساسیت زدایی بکنیم یا تقدس زدایی بکنیم. و جالب، این کار در فرانسه داره انجام میشه که ما همین چند وقت قبل شاهد بودیم رئیس جمهور فرانسه به خاطر اینکه ازش کاریکاتوری در یک برد تبلیغی نصب شده بود به دادگاه شکایت کرد و فرد رو در واقع تحت پیگرد قضایی قرار داد و خیلی جدی در این پرونده رو به سرانجام رسوند. یعنی یک بامد و هوایی که به صورت واضحی پیگیری دارن میکنن.
بله، به قولی آزادی بیانی خوب است که به نفع اونها باشه نه به ضررشون.
آزادی بیانی خوب است که شما هرچی در واقع اونها میخوان رو تکرار بکنید. بله. وگرنه در همین آزادی ما خیلی خوب اشاره بکنیم، در همزمان با این کار تقریبا به فاصله دو سه روز داشتیم که این مهمترین شبکه، مهمترین زیر ساخت شبکه‌های اجتماعی در دنیا در ایالات متحده قواعد خودش در مورد ممنوعیت نفرت پراکنی و ترویج خشونت رو به ضد در واقع ایران تغییر داد. و باز جالبه، شبکه این کار رو میکنه که شما اگر یه دونه عکس فقط از قهرمان ملی ایرانیا توش منتشر کنید ممنوعه، شما اونجا آزادی بیان ندارید چون مخالف سیاست های ایالات متحده است. اما اگر صراحتا ترویج خشونت بکنید، آموزش کاربرد خشونت بدید، اونها آزاده چون در جهت سیاست های ایالات متحده.
آقای کوهکن، یه سوال خیلی خیلی مهمی معمولا وقتی این اتفاقات میفته در ذهن مخاطبین شکل میگیره، اون همین که آیا ما واقعا اقدام حقوقی در سطح بین الملل در مورد این مسائل میتونیم داشته باشیم یا خیر؟ اگر میشود چه اقداماتی تا حالا انجام شده؟
در سطح بین المللی به معنای کاربرد حقوق بین الملل در حال حاضر اقدام جدی نمیشه انجام داد. البته ذیل تحریک به افزایش خشونت و ذیل توهین به مقدسات بعضی در واقع اقدامات رو میشه شروع کرد. اما از اونجایی که همونطور که گفتم غربی ها این رو در ذیل آزادی بیان قرار میدن، آزادی بیانی که فقط در چارچوب سیاست های خودشون هست، فعلا کاری نمیشه کرد. باید بیشتر در چارچوب پیوند سازی با کشورهای متعددی بود که از این سیاست ها رنج میبرن. میدونید که همین الان مثلا اینها با آزادی بیان توجیه میشه، اما اگر در همون فرانسه شما چیزی راجع به هولوکاست بنویسی، کار خاصی انجام ندی، فقط بنویسی، این جرم محسوب میشه. در همین کشورهایی که از آزادی اینطوری صحبت میکنن، رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین چند وقت قبل گفت این کاری که توی اسرائیلی ها جنایتی که توی فلسطین انجام میدن شبیه هولوکاسته. چون یک پدیده رو با هولوکاست مقایسه کرده بود، رئیس دولته اما پلیس براش پرونده قضایی تشکیل داد و باید بررسی کنیم این جرم انجام شده یا نه. راجع به اصل موضوع که محل سوال اصلا صحبتی نکرده بود، فقط راجع به این که حالا کاری که شما دارید میکنید جنایت، نه داشت میکنید اینم که جنایتی شبیه به اونه، بله. این رو گفتن ما براش پرونده درست میکنیم، یعنی یک سیاست کاملا متناقض مبتنی بر قدرت. و خب در نظام حقوقی بین الملل فعلی که متأثر از سیاست غربی هاست، اقدامات نمادینی میشه انجام دادن، اما اقدامات جدی نیازمند تعریف رویه های جدیده.
خیلی سپاسگزارم از شما جناب آقای کوهگن، از اینکه محبت کردین در این بخش با ما همراه بودین. براتون آرزوی موفقیت دارم.
سلامت باشید. خدا
نگهدار شما. گفتگو کردم با جناب آقای علیرضا کوهکن، کارشناس محترم مسائل بین الملل، در مورد سناریوی مشترکی که کاخ الیزه و کاخ سفید برای اسلام حراسی و ایران ستیزی در پیش گرفتن. دوازده و 36 دقیقه است از زمان شنونده. خیلی سپاسگزارم از اینکه با ما همچنان همراه هستید از طریق رادیو گفتگو صدای اندیشه ها. از طریق برنامه های کاربردی هم میتونید ما رو دنبال بکنید، پیام رسانه های سروش و بله، میتونید رادیو گفتگو رو جستجو بکنید و پیگیر اخبار این رادیو از طریق این پیام رسانه ها هم باشید. اما همکار ارجمندم سرکار خانم شوها در حاشیه جلسه هیئت دولت حضور پیدا کردن و گفتگویی داشتن با وزیر محترم فرهنگ و ارشاد اسلامی جناب دکتر اسماعیلی. این بخش گفتگو رو بشنویم، برمیگردیم با ادامه رویداد. در خدمت شما هستیم.
گزارش ویژه بسم الله الرحمن الرحیم. من خدمت شنوندگان عزیز شما عرض سلام دارم. رادیو گفتگو عرض بکنم که به حمدالله هم فیلم های بسیار خوبی، هم بازدیگران و هنرمندان، کارگردانان و تهیه کنندگان و همه عوامل درجه یک حوزه هنری و سینما امسال در جشنواره حضور دارند، برنامه های خوبی دارند. الحمدلله کار جشنواره به خوبی داره جلو میره. الان در بحث انتخاب آثار، من خودم دیشب از دبیرخانه جشنواره بازدید کردم، خیلی فراتر از انتظار ما دوستانمون تلاش کرده بودن، کارا بسیار خوبه و من امیدوارم که یک جشنواره کم نظیر رو امسال در 41مین دوره دوستانمون و مردم عزیز مشاهده کنن. جشنواره ملی همگانی، همه مردم حضور دارن، استانها درگیر هستن، حتی به مناطق دوردستی که هیچ امکانی ندارن ما از طریق سینما سیار داریم فیلم ها رو میبریم. یک شور و نشاط اجتماعی وسیع رو انشالله با جشنواره ها خواهیم داشت.
انشالله این بزرگوارانی که در حال پروپاگانده های این شکلی هستن که فضا رو متشنج کنن، چه برخوردی با اون؟
ببینید اونا چند تا شبکه در واقع فرودست و خلاصه ضعیف و مزدور خارجی هستن، پولشون و زندگیشون بسته به همین کارهای در واقع ضد مردمیه. اونا اصلا ارزش پاسخگویی ندارن، مردم دارن کارهاشون انجام میدن، هنرمندان عزیزم در صحنه هستن.
خیلی ممنونم.
خیلی سپاسگزارم از همکار ارجمندم سرکار خانم شوها که در حاشیه جلسه هیئت دولت این گفتگو رو با جناب آقای دکتر اسماعیلی وزیر محترم فرهنگ و ارشاد اسلامی داشتن که در مورد حواشی 41مین دوره جشنواره فیلم فجر بود که انشالله با بهترین کیفیت امسال هم به کار خودش برسه و بتونیم شاهد درخشش هنرمندان سینمایی کشور باشیم. اما بازداشت 4 تیم عملیاتی سازمان جاسوسی موساد در ایران موضوعی هست که میخوام راجعش گفتگو بکنم با جناب آقای دکتر سید رضا صدرالحسینی، کارشناس محترم مسائل سیاسی که محبت کردن با ما همراه هستن. آقای دکتر سلام عرض می‌کنم خدمت شما، نیمروز بخیر، خیلی خوش آمدید.
سلام خدمت جناب عالی و همکاران محترمتون، انشاءالله که
مرتضی در خدمتتون. خیلی سپاسگزارم شما. آقای دکتر، وزارت اطلاعات از شناسایی و دستگیری 4 تیم سازمان جاسوسی موساد در داخل کشور خبر دادن. مشخصا صهیونیست‌ها چطور هدایت این اتاق فکر خرابکاری رو در ایران پیگیری می‌کردن؟
بسم الله الرحمن الرحیم. در خدمتتون هستم که مدتی که رژیم کمونیستی همه خلاصی سرین مخدوم هست که
آقای دکتر، ما صدای شما رو با کیفیت نداریم، امکان داره جابجا بشید با کیفیت بهتری ما بتونیم صدای شما رو بشنویم؟
بله، من یه مقدار جابجا شدم، ببینید
اگر با هنس فری هستی ترجیحاً با گوشی صحبت کنید که صحبت
می‌کنم.
خیلی خوب، بفرمایید پس دیگه الان با همین کیفیت محضرتون.
خدمت جناب عالی و شنوندگان گرامی سلام مجدد عرض می‌کنم. باز خدمت این هستم، رژیم صهیونیستی مدتی است که به دنبال تاثیرگذاری در حوزه جنگ شناختی ملت ایران داره. از هر کوششی در حوزه مسائل ایجاد جنگ نرم و جنگ سخت استفاده میکنیم، در حقیقت با دروغ پردازی هایی که ممکنه در حوزه رسانه در موضوع ضربه زدن به نیروهای مقاومتی که به جمهوری اسلامی وابسته هستند در سوریه و یا اتفاقاتی که ممکنه در داخل کشور بیفته، با اطلاعاتی که جمع ما در این بسیاری از این موضوعات و مسائل به خود منتسب میکرد، در این اساس خوب تعدادی از افرادی که دستگیر شدن در این خصوص نقش اساسی رو داشتن و اینها تلاششون در این مسئله محسوس بوده است که بتوانند سازی بکنند مورد نیاز تفاوتی و در زمین مورد نیاز به رژیم منتقل بکنن تا این تنیم در این جنگی که خدمت کردن حد اکثر بخش برداری رو داشته بسید. در واقع این جاسوس ها کاری انجام می دادن که بتوانن شرایط رو برای استیلای رژیم صهیونیستی در حوزه افکار عمومی افزایش بدن و به این طریق فشار رو بر مردم ما زیادتر کنند. این دلیل هست که در حقیقت رژیم مدتی که توانسته بود در این جنگ شناسی که بهش اشاره کردم شرایطی رو فراهم کنه که بعضی از مردم ما تصور میکنن هر اتفاقی در داخل کشور میفته به نوعی تاثیر داره و او هست که میتواند نتایجهای مختلف
خیلی سپاسگزارم از شما آقای دکتر صدرالحسینی از اینکه محبت کردین در این بخش گفتگو با ما همراه بودین. براتون روزی موفقیت دارم. خدا نگهدار شما. گفتگو کردم با جناب آقای سید رضا صدرالحسینی، کارشناس محترم مسائل سیاسی، در مورد بازداشت 4 تیم عملیاتی سازمان جاسوسی موساد در ایران. افزایش فشار به ایران برای دادن امتیاز بیشتر راهبرد فعلی غرب. حسین افراخته، کارشناس مسائل بین‌الملل، در برنامه بدون خط‌خوردگی رادیو گفتگو با اشاره به ادعای غربی مبنی بر اینکه احساس می‌کنند ایران بیش از غرب نیازمند توافق هسته‌ای است بیان کرد آنها قصد دارند با تداوم روند فعلی و افزایش فشارها ایران را وادار به امتیاز دادن بکنند. در 11:44 دقیقه از عزیزان شنونده، خیلی سپاسگزارم که همچنان با ما همراه هستید با مجله تحلیلی خبری رویداد. به سایت رادیو گفتگو مراجعه کنید و در بخش سوژه از شما پیگیری از ما موضوعات خبری و مورد علاقه خودتون رو ثبت بکنید که در برنامه‌های تحلیلی به اونها بپردازیم. اما امروز سال روز ترور شهید مصطفی احمدی روشن است و به این بهانه می‌خوایم نگاهی داشته باشیم به پرونده ترور دانشمندان هسته‌ای کشورمون. در گفتگو با جناب آقای سید محمد هاشمی نژاد، دبیرکل محترم بنیاد هابیلیان. آقای دکتر هاشمی نژاد سلام عرض می‌کنم خدمت شما، نیمروز بخیر، خیلی خوش آمدید.
بنده هم عرض سلام دارم خدمت جناب عالی و شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو گفتگو.
خیلی ممنونم از شما. آقای دکتر هاشمی نژاد، امروز سال روز ترور شهید مصطفی احمدی روشن هست، چه پاسخی برای این ترورها وجود داره و چرا این ترورها شکل گرفت؟
بسم الله الرحمن الرحیم. خب از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی یکی از ابزارهای مهمی که امریکایی‌ها و رژیم صهیونیستی از اون ابزار علیه ملت ایران استفاده کردن موضوع ترور بود، حذف فیزیکی، که این از یکی دو روز اول پیروزی انقلاب اسلامی یکی از اهداف اصلی اونها بود و در سراسر دنیا این کار البته انجام میدن. یعنی تروریسم محصول اقدامات قدرت‌های بزرگ هست، به خصوص باعث و بانی اون امریکایی‌ها. خب این تو مقاطع مختلف انقلاب اسلامی جهتگیری این ترورها تفاوت می‌کرد. یعنی روزگارانی در ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی تصور می‌کردن بحث‌های تجزیه‌طلبی به نتیجه می‌رسه در مناطق مختلف، فکر می‌کردن بالا زدن رهبران انقلاب اسلامی رو می‌تونن از پا در بیارن، که این نتیجه عکس داد. در روزی که کشور در حال به سرعت رشد و ترقی علمی در جهات مختلف برای پیشبرد اهداف ملت ایران بود، خب یکی از مسائل مهم بحث پیشرفت‌های هسته‌ای که یکی از علوم پایه‌ای امروز محسوب میشه، این موضوع مورد توجه دشمن قرار گرفت و برای این موضوع هم خرابکاری و ترور یکی از اهداف مهم اونها بود که این کار رو انجام دادن و ابایی هم نداشتن، در هیچ دورانی ابایی نداشتن از این جنایاتی که انجام میدادن. لذا شما مدارک فراوانی هم توی این قضیه وجود دارد مبنی بر این که این کارها توسط سه ضلع منافقین، رژیم صهیونیستی و CIA امریکا انجام میشد. بنابراین شما ملاحظه می‌فرمایید اون روزی که بحث پیشرفت هسته‌ای بسیار مهم است و فکر می‌کنن میشه جلوی پیشرفت ملت ایران رو گرفت، دست به ترور دانشمندان هسته‌ای می‌زدن. روزی که مقاومت ملت ایران یک پارچه شد و جلوی طرح‌های مثل داعش و عقایده که به قول خانم کلینتون وزیر خارجه سابق امریکا کار خود اونها بود، خب سردار سلیمانی و به همراه رزمندگانی که در جبهه مقاومت می‌جنگیدن میاد رأس این مقاومت رو ترور می‌کنه. همینطور شما اگر ملاحظه بفرمایید در مقاطع مختلف انقلاب ترور و تروریسم و خرابکاری یکی از ابزارهای مهمی است که سیاست خارجی امریکا برای پیشبرد اهدافش از اونها مورد استفاده قرار می‌گیره.
آقای هاشمی نژاد، همینطور که شما هم اشاره فرمودید با وجود تمام این اتفاقاتی که افتاد، روند توسعه صنعت هسته‌ای کشور با تلاش این عزیزان شهیدمون شتاب جدی گرفت. الان چه جایگزین‌هایی در کشور وجود دارن که خب البته طبیعیه که بخش عمده‌اش نمیتونه رسانه‌ای بشه، که کار این عزیزان در واقع زمین نمانه و بتونه به همون مسیر ادامه پیدا بکنه؟
این مسیرش خیلی مسیر پرسرعتی بود. انصافا مقام معظم رهبری یکی از مواردی که مورد تأکیدشون بود و خیلی پشت این قضیه رو گرفته بودن و خیلی توی این مسئله حساسیت داشتن، بحث پیشرفت‌های علمی کشور بود و رشد و توسعه کشور که در سایه پیشرفت علمی حاصل خواهد شد، که یکی از اون بحث‌ها بحث هسته‌ای بود. خیلی زود این قضیه به نتیجه خیلی خوبی رسید. خدا رحمت کنه مرحوم شهید دکتر شهریاری رو که یکی از معدود داشته های کشور بود برای رشد و توسعه پیشرفت های هسته ما، ایشون خیلی اهتمام جدی داشت برای اینکه بتونه این دانشمندان رو، بتونه شاگردانشون رو، بتونه تو این موضوعات توسعه بده، که این کار خیلی به خوبی انجام شد. به ما شاهد بودیم که هر چقدر بحث ترور دانشمندان هسته‌ای ما پیش رفت توسط دشمنان، از این طرف رشد و توسعه هسته‌ای ما به مرحله رسید که کاملا بومی شده و کاملا کشور در این قضیه خودکفاست. و ملاحظه می‌فرمایید که ما به کجاها رسیدیم، به جاهایی که اونها الان به حسب محاسبات خودشون روز رو دارن میشمارن برای اینکه ایران به تصور اونها به مرزهای خط قرمز اونها بخواد برسه، که البته توانایی کشور بیش از این حرف هست.
آقای دکتر هاشمی نژاد، تقریبا طبق برآوردها بین 35 تا 40 حالا به نقل‌های مختلف گروه تروریستی از ابتدای انقلاب تا الان فعال بودن در کشور ما و بیش از 13-14 هزار شهید ترور ما داریم. شما در مجموعه بنیاد نهابیلیان که خانواده های شهدای ترور در واقع اونجا جمع هستند، اتفاقات خیلی زیادی رو رقم زدیم. این بخش آخر گفتگو رو میخوام بپردازم به مجموعه بنیاد نهابیلیان که چه فرایندهایی رو پیگیری کردید به ویژه و خاصه در مورد شهدای هسته‌ایمون.
بله، این خب همونطور که اشاره فرمودید متاسفانه آمار بالایی داریم ما در ترور کشورمون، و همونطور که در ابتدای صحبتام عرض کردم، ما از روزهای اول پیروزی انقلاب اسلامی شاهد این پدیده زشت در کشورمون بودیم که توسط امریکایی‌ها عمدتاً حمایت شد و تا به امروز ادامه داشته. این آمار حدود 17 هزار شهید ترور که اتفاقاً این آمار تا موقع شهادت شهید احمدی روشن هست، علاوه بعد انشاءالله تا سال آینده ما اینو به روزرسانیش بکنیم. متاسفانه آمار افزایش پیدا کرده. خب این داشته
آقای دکتر هاشمی نژاد، این آمار دقیق هست، یعنی دیگه به شما به تعداد نفرات دادید؟
کاملا ما اسامی داریم، به صورت مشخص اسامی داریم، در کتاب اینو ذکر کردیم، اینو به سازمان ملل ارائه کردیم. حتی گزارشگرانی که آمده بودن علیه کشور ما گزارش تهیه بکنن هم این رو نتونسته بودن این رو تایید نکنن و تایید کردن این آمار رو. و ما حتی داریم روز شمار شهدای ترور رو هم آماده میکنیم و تهیه میکنیم که با جزئیات راجع به شهدا، مدارک بسیار معتبری است برای بخش‌های مختلف کشور که بتونن از اینا استفاده بکنن و خیلی مسائل حقوقی کشور رو میشه از این طریق دنبال کرد و اسنادش هم غیر قابل خدشه هستش.
خیلی سپاسگزارم از شما جناب آقای هاشمی نژاد، از اینکه محبت کردین در این بخش با ما همراه بودین. برای شما آرزو موفقیت دارم. خدا نگهدار شما. گفتگو کردم با جناب آقای سید محمد هاشمی نژاد، دبیرکل محترم بنیاد نهابیلیان، در خصوص شهدای هسته‌ای کشورمون به بهانه سالروز ترور شهید مصطفی احمدی روشن. بسیار سپاسگزارم از همراهی شما عزیزان شنونده. خب به بخش انعکاس رسیدیم، همراه میشیم با همکارم آقای آلبرت کوچویی و نگاهی میکنیم به سرمقاله های روزنامه های جهان. انعکاس
یک نگاه به روزنامه‌های امروز صبح جهان. بحران کنگره‌ای آمریکا نگاه روزنامه‌های جهان به کنگره آمریکاست. نخست حمله به آن، بعد هزار توی انتخاب یک رئیس جمهوری خواه برای آن که با بدبستان‌های پشت پرده پس از 15 دور رأی‌گیری را انجام گرفت. اکنون جنگ قدرت در آنجا در پیش است. سرشکستگی جامعه و شاید بن‌بست حکمرانی در راه. این نگاه هفته‌نامه انگلیسی اکونومیست هم هست و میگویند ماهواره‌های ایلان ماسک دارند اوکراین را نجات می‌دهند. و شاید حال و هوای جنگ را در آنجا دگرگون کنند. آیا ماهواره‌های او مقر نیروهای روسی را لو می‌دهند؟ چشم و همچشمی، متحول و کامل شدن تهدید هسته‌ای کره شمالی، نگاهی است به آن کشور در روزنامه انگلیسی فاینانشال تایمز، در عکسی از کیم جونگ اون و دولت مردانش دست زنان در برابر یک موشک به نمایش در آمده. نوشته میگوید موشک های متحول شده کیم جونگ اون رهبر کره شمالی صحنه و جهان را برای یک بازی پرخطر نظامی می آراید. چشم و همچشمی از سوی آمریکا و متحدان شرق آسیای آن در برابر کره شمالی. انتقال سرمایه. روزنامه‌های انگلیس از افشای انتقال سندهای میلیارد دلاری سرمایه رومان ابراهامویچ پیش از تحریم روسی از آن کشور می‌گویند. تدبیری که او برای مقابله با احتمال توقیف دارایی‌اش به سبب تحریم آمریکایی اندیشید. میلیاردها دلار پیش از آغاز جنگ اوکراین به حساب فرزندان ابراهامویچ انتقال یافتند. انتقالی که فقط چند روز مانده به آغاز جنگ در اوکراین رخ داد. انتقال به حساب 7 فرزند ابراهامویچ. گفته می شود این دارایی بیش از 4 میلیارد دلار، آنچه که ادعای ابراهامویچ است، خواهد بود. هلیکوپترها، جت‌های خصوصی و کشتی‌های بسیار. انگلیس و آمریکا همچنان تحریم علیه او را اعمال می‌کنند. تیراندازی کلاس اولی در مدرسه ابتدایی ریچنک در ویرجینیای آمریکا، دانش آموز 6 ساله به معلم خود شلیک کرد و او را سخت مجروح ساخت. هوی زورنر، معلم کلاس اول مدرسه. همه کارکنان و دانش آموزان در شوک این حادثه‌اند و مدرسه چند روزی تعطیل شد. حادثه‌ای که میگویند اتفاقی نبود. همه از کنترل سلاح در ویرجینیای آمریکا میگویند، اما کسی قادر به انجام آن نیست. نگاهی بود به روزنامه‌های امروز صبح جهان.
سپاسگزارم از همکار پیشکسوتم آلبرت کوچویی برای آماده کردن این بخش که هر روز زحمت میکشن و نگاه دارن به سرمقاله های روزنامه های جهان. از شما عزیزان شنونده هم تشکر میکنم که تا انتهای این برنامه رویداد هم با ما همراه بودین در این روزهای سرد و برفی زمستونی. امیدوارم که در مصرف انرژی صرفه‌جویی بکنیم و مواظب حال خوبتون باشین. تا برنامه دیگه همه شما رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا یار و نگهدار.
دوستان رادیو گفتگو به ساعت 13 رسیدیم و در ادامه برنامه ها نوبت رسیده به برنامه نقطه عطف. تقدیم به شما.